أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما به اینجا رسید که دین اسلام برای تأمین نیازهای مادی و معنوی و همچنین دنیا و آخرت انسانها کافی هستش و دین خدا و قرآن کریم و قوانین الهی به هیچ وجه به کمک هیچ کس احتیاجی ندارن. یعنی لازم نیست که از مکاتب دیگه، از فکرهای دیگه در این راه کمک گرفته بشه. و ما التقاط رو قبول نداریم. ما در اسلام چیزی به نام التقاط نداریم که فرض بفرمایید عده معتقد هستن که مثلا ما باید اخلاقیات رو از اسلام بگیریم، مثلا اقتصاد رو از مارکسیسم مثلا بگیریم، سیاست رو از فلانجا بگیریم، یه مخلوط قاطی بکنیم بگیم این راه خوشبختی مردم است. این رو ما قبول نداریم. آیاتش رو هم خوندم، دلایلش رو خدمتتون عرض کردیم و سوالی که پیش اومد این بود که اسلام چگونه میتواند در طول زمانهای مختلف مردم رو اداره بکنه. آیا اسلامی که 1400 سال پیش آمده الان این قدرت رو داره که در زمان حاضر اداره امور مردم رو به عهده بگیره؟ آیا صرفاً فقه شیعه این توان رو داره که زمام امور مردم رو به عهده بگیره، به دست بگیره و جامعه رو هدایت بکنه و بتونه یک جامعه خوب نمونه بسازه؟ این روزا حرف خیلی زیاد هست، تو بعضی از روزنامه‌های ضد انقلاب هم که نوشته میشه در داخل، در خارج که الا ماشاءالله، در داخل هم که هست بعضی از روزنامه‌های مریض و مقرض و مفسد و فاسد می‌نویسن. یه وقتی مثلا میگن که آقا مثلا قانون دیات، قانون قصاص، قانون حدود، این مال 1400 سال پیش است، به درد جامعه الان نمیخوره. یا اینکه نه، میگن قضای اسلامی به درد زمان حال نمیخوره، الان باید از حقوق بشر و رسالت، از این حرفایی که اسمش اسمای قشنگی است ولی محتواش بسیار دردآور و پوچ، از قضایی که سیستم قضایی که در دنیا مده هست مثلا استفاده بکنیم، از جامعه بین الملل و چیزهای حقوق بشر و اینا برای ما تصمیم گیری کنن. قضای اسلامی نمیتونه الان برای این زمان در عصر فضا و عصر کامپیوتر کارساز باشه. زیاد از این حرفا میشنم. این بحث خیلی دقیق هست، خوب خواهش میکنم بهش توجه بفرمایید. اولا این رو ما باید در نظر داشته باشیم که دین اسلام رو چه کسی تشریع کرده و پیامبر اسلام رو چه کسی فرستاده. ائمه رو چه کسی نصب کرده و هدفش از این کار چی بود. خب بشر تا اونجایی که یادش هست و قرآن هم تایید میکنه همیشه با دین الهی روبرو بوده، یعنی هیچ لحظه‌ای در تاریخ بشر نیست که بشر دین نداشته باشه. شما ببینید خداوند قبل از اینکه انسان‌ها رو بیافرینه یک شخصی رو به نام آدم علیه السلام میافرینه، او رو پیامبر قرار میده، تعلیم میکنه و علم آدم الاسماء کلها، تعلیم میکنه، بعد سایر انسان‌ها به وجود میان که وقتی انسان به وجود آمد و روی کره زمین خودش رو یافت بلا تکلیف نباشه، وضعیتش مشخص باشه، بدونه کی هست، از کجا آمده، چیکار باید بکنه، در کجا هست، به کجا هم میخواد بره. واضح هیچ انسانی رو خداوند معطل نمیگذاره، چون خداوند عرض کردیم حکیم هست، کار عبث نمیکنه. نه اینکه اول 1,000,000 انسان بیافرینه بعد بگه خب حالا این انسان ها در به در شدن نمیدونن چیکار کنن، ریختن به جون هم دیگه، منم یه پیغمبری بذارم مثلا تا اینا راهنمایی کنه. خیر، اول خداوند راهنما رو خلق کرده، اول یک انسان رو خلق کرد، به تعلیم خودش تعلیمش داد، بعد انسان‌های دیگه آمدن که حالا وقتی خودشون روی زمین میابند میبینن پیغمبر دارن، پیغمبر راهنماییش میکنه. هیچ انسانی معطل و بلا تکلیف نیستش، کمایی که هیچ قومی رو هم قرآن میفرماید ما هیچ گروهی در کره زمین به وجود نیامدن در نقاط مختلف زمین مگر اینکه حتما ما برای اونها پیغمبر فرستادیم، حتما پیغمبر فرستادیم. یه بقیه کسی سوال کنه آقا مثلا غربی ها هم پیغمبر داشتن، کشور اروپایی پیغمبر داشتن؟ خداوند بدون استثنا میفرماید هیچ گروه و قومی به وجود نیامدن مگر اینکه واسهشون پیغمبر فرستاد، نبی فرستاد. البته خب به قول امام صادق علیه السلام 124,000 پیغمبر آمدن، در قرآن فقط اسم 25 تاشون رو به کار بردن و ما از اکثر قریب به اتفاق انبیا خبری نداریم که کجا بودن، چیکار میکردن، چه فعالیت هایی کردن، در کدوم نقاط بودن. اما اونه که از قرآن که کلام خداست میفهمیم این هستش که هیچ گروهی در روی زمین بلا تکلیف و معطل نبودن، پیغمبر داشت. خب بحث کمالات گیاهی رو خدمت رو کردیم، کمالات جمادی رو کردیم، کمالات حیوانی رو کردیم، اینها رو گفتیم، گفتیم انسان بر اینها خلق نشده، انسان غیر از اینها هستش، انسان از خلقتش هدف خاصی در نظر بوده که اون عبارت است از کمال ویژه انسانی، قرب الالله، شبیه شدن انسان به خداوند تبارک و تعالی و رسیدن انسان به قدرت و کمال مطلق و خداگونه شدن انسان، خلیفت اللهی انسان. یکی از درجاتی که انسان داره اینه که میتونه جانشین خدا بشه در روی زمین، شبیه خدا بشه در روی زمین. کمالات مختلفی برای انسان در نظر گرفته شده. خب این انسان محل حرکتش و رشدش کجاست؟ روی کره زمین هستش. یک آخرت داریم ما، من نظام ها رو هم خدمتون عرض کردم، ما یک نظام یک مقام ذات داشتیم، یک هاهوت داشتیم، یک لاهوت داشتیم، یک جبروت داشتیم، یک ملکوت داشتیم و یک ناسوت که عبارت بود از دنیا. ناسوت همون دنیا. همه اینها مراتب مختلف یک عالم هست، یک چیز هست به نام وجود، جهان خلقت و جهان وجود. همه اینها رو خدا خلق کرده. روح انسان که فرمود و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در اون دمیدم، از همه این مراحل رد شده تا به بدن انسان و کالبد انسان آمده. و باز در تکاملی که در دنیا در تعلق این روح به این بدن هست، این روح بازگشت میکنه به مقام اولیه خودش، به اون حقیقت اولیه خودش، انا لله و انا الیه راجعون. از خدا هستیم، باز چیه؟ به سوی خدا بازگشت میکنیم. همه خلقت اینطوری هستش. آیاتش هم که همه رو براتون عرض کردم و مدارک و معاخذش هم ذکر کردم خدمت. پس هدف از خلقت انسان ها کمالات جمادی نیست، کمالات گیاهی نیست، اینکه انسان بیاد روی این زمین رشد بکنه، تغذیه بکنه، تولید مثل بکنه، نه. کمالات حیوانی هم نیست، مثلا زندگی اجتماعی تشکیل بده، در این زندگی اجتماعی مراتبی داشته باشه، دور هم جمعشن، خدمت به هم بکنن، زندگی تشکیل بدن، نظام داشته باشن، جامعه داشته باشن، مدنیت داشته باشن، نه. این همه هدف‌های حیوانی هستش. مدنیت هم که الان مدام شده میگن جامعه مدنی، 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 مدنیت به معنای تشکیل جامعه و زندگی اجتماعی مربوط به بُعد حیوانی انسان هست، مربوط به بُعد الهی انسان نیست. قبلا هم گفتیم چون حیوانات هم مدنیت دارن، در حیوانات هم اجتماع هست، نظامات اجتماعی هست، تشکیلات هست، تقسیم مسئولیت هست، اونها هم مدنیت دارن مربوط به خودشون، در حد خودشون. و برای همین دانشمندان و بزرگان گفتن انسان مدنیون به طبع هست، یعنی طبیعت انسان، نه فطرت انسان، نه اون بُعد الهی انسان، طبیعت انسان، اون بُعد حیوانی انسان مدنیت میخواد، اجتماع میخواد. انسان از اون جهت که انسان هست نیازی به اجتماع نداره، ولی از اون جهت که بُعدی به نام بُعد حیوانی داره، بُعدی به نام بُعد گیاهی داره و جمادی داره و قراره در این قالب رشد بکنه، احتیاج به جامعه داره. بی خوب توجه کن. پس هدف از خلقت انسان ها، در یک کلام اون آیه شریفه رو براتون بخونم، چند جا اینو داریم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبران آمدن، دین آمده که چیکار کنه با انسان؟ که تلاوت کتاب بکنه، تزکیه بکنه و تعلیم کتاب و حکمت بکنه. انسانها رو به حکمت تعلیم کنه، یعنی شبیه کی بکنه انسانها رو؟ شبیه خدای حکیم بکنه، چون ان الله حکیم، حکیم هست خدا، و آمده انسانها رو شبیه اون خدا بکنه، تعلیم کتاب و حکمت بکنه که انسان به اون مقام برسه. برای این آمدن. این بزرگترین و اصلی ترین هدف انبیاست. بقیه چیزها از قبیل عدالت اجتماعی، از قبیل تشکیل جامعه نمونه، از قبیل رفاه، از قبیل پیشرفت های علمی و صنعتی، هر چیز دیگه، اینها در درجات بعدی قرار دارن. اما اصالت با چیه؟ اصالت با هدف اصلی انبیا هستش. یعنی هر کار دیگری تو این اجتماع بخواد صورت بگیره، در جامعه نمونه الهی بخواد صورت بگیره، همشون حول محور انسانیت انسان میگردن، نه حول محور حیوانیت انسان. توجه فرمودی؟ اگه یه کسی گفت ما انقلاب کردیم که توسعه بکنیم، به توسعه برسیم، توسعه اقتصادی برسیم، این یعنی انسان مساوی حیوان دونستن. از امام امت سلام الله تعالی علیه فرمود انقلاب نکردیم که علف تهیه کنیم برای مردم، این این تعبیر حضرت. انقلاب کردیم که انسانها به اون شرافت انسانیشون و مقام انسانیشون برسن. این محور اصلیست. خب این یه مقدمه خیلی خیلی فشرده. که هدف اصلی از جامعه، آمدن پیامبران در اجتماع، ارتباطشون با انسان ها چه چیزی هستش. آخرت رو کی آفریده؟ عوالم بالا رو که ما قرار بعدن بریم توش، یه مفهم ازش آمدیم قبلا، خدا آفریده. عالم ملکوت رو کی خلق کرده؟ عالم ملکوت رو خدا خلق کرده. دنیا رو کی خلق کرده؟ خدا خلق کرده. قوانین این دنیا رو کی خلق کرده؟ قوانین زیستی این دنیا رو با همه عظمتشون، کهکشان ها، ستاره ها، زمین، آب و هوا، درختان، یعنی آب، دریا، همه اینها رو کی خلق کرده؟ خدا خلق کرده. قوانین رو خدا خلق، بدن انسان رو کی خلق کرده؟ خدا. روح انسان رو کی خلق کرده؟ خداوند تعالی. خب این خدا، خوب توجه فرمایید، این خداوند میدونه که این بشری رو که خلق کرده باید با این، قبلا توضیح راجع به مفصل دادیم، با این دنیا چگونه ارتباط برقرار کنه تا به اون کمالی که براش خلق کرده برسه. هیچ کس جز خدا هم نمیتونه بشر راهنمایی کنه. چرا؟ چون گفتیم هیچ کس جز خدا این قوانین رو نمیدونه. اوش خلق کرده قوانین رو میدونه چی هستش. انبیا هم که از طرف خدا آمدن و معصومین علیهم السلام، ائمه هم که از طرف خدا منصوب شدن، علم الهی داشتن و به تعلیم خداوند درس گرفته بودن، آمده بودن از طرف خداوند انسان ها رو هدایت کنن، معصوم هم بودن، اشتباهی هم در کارشون نبود. قوانینی رو برای ما آوردن که ما با رعایت این قوانین طوری با دنیا ارتباط برقرار کنیم که محصول این ارتباط بعد از گذر چندین سال بشه اون انسانی که هدفی که هدف انبیا و هدف اسلام هستش، اون بشه. اسم این مجموعه قوانین رو در بعد عملیش، در بعد عملی دقت کنید، اسم رو زدن فقه. چی؟ فقه که شامل طهارت، عبادات، حدود، دیات، معاملات، نکاح، مسائلی از این قبیل هست، تمام ارتباطاتی که انسان ها بین هم دیگه تو این دنیا داره. در بعد غیر عملیش، در بعد روحی، اخلاق هست که پیامبر فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا بزرگواری های اخلاقی رو به تکامل برسونم، تکمیلشون کنم. و در بعد عقیدتی به اصول عقاید، با اینها آمده که انسان رو چکار کنن، اینها مجموعن، این سه دانش آمدن انسان رو چکار کنن، تکمیل کنن. خب پس فقط و فقط قوانین الهی هستش، قوانینی که برای رابطه ما با دنیا تنظیم شده هست که میتونه ما رو به اون سعادت و کمال حقیقی خودمون برسونه. خب حالا خدا یه دینی رو فرستاده، به نظر شما وقتی خدا حکیم هست، کار عبث نمی کنه، عاجز هم نیست، ضعیف هم نیست، محتاج هم نیست، یه دینی رو فرستاده به نام دین اسلام، یه پیامبری هم فرستاده به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، محمد به عنوان خاتم الانبیا. خاتم الانبیا یعنی چی؟ یعنی ما بعد از این دیگه پیغمبری نداریم، تموم شد تشریع، دیگه پیغمبری نیست، احکام نازل نمیشه دیگه. الیوم اکملت لکم دینکم، در قدیر خم هم فهمو دینتون هم کامل کردن براتون، یه دین کامل و تحویل ما داد. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو تمام کردم بر شما، و رضیت لکم الاسلام دینا، و راضی شدم که اسلام دین شما باشه. اینم که مجلس رو مبسوط خدمتتون در روز قدیر کردیم، شب عید قدیر براتون اینجا. خب حالا اونی که میگه اسلام الان نمیتونه مطابق این زمان رفتار بکنه، همه ی حرفش چیه؟ معنی این حرف چیه؟ معنیش این از نعوذ بالله خداوند یه دین ناقص فرستاده، دینی که عرضه هدایت انسان‌ها رو نداره، یه پیامبری فرستاده که این پیامبر فقط برای یه زمان خاصی بوده، دیگه برای زمان‌های دیگه نمی‌تونه کاری بکنه. نعوذ بالله، خداوند خودمونی بگم، عقلش نمی‌رسیده که چه دین کاملی بفرسته که بتونه بشر رو در طول زمان تا آخر قیامت هدایت بکنه، یه دین ناقص فرستاده. خب آخه ما میام حساب بکنیم، خداوندی که حکیم هست، علیم هست، خالق کل شیء هست، قادر هست، ظلم نمی‌کنه، مهربان به بشر هست، رؤوفون لرؤوفون ان الله بالناس لرؤوف رحیم، رؤوف و رحیم هست، این بیاد یه دین ناقص بیاره برای ما، یه دین ضعیف رو برای ما بفرسته، یه پیامبر ناآگاه رو برای ما بفرسته که دینش ارزه نداشته باشه بتونه در طول زمان انسان‌ها رو خوشبخت بکنه، این معقول هست اصلا یه همین چیزی پذیرفته هست یه کسی بیاد داری که الان تو این زمان قوانین اسلام باید ریخ دور بریم از دانشگاه های خارج مقررات رو بردیم که اونا چیکار میخوام کنم. خب ما که وضع خارج رو داریم میبینیم، ما که الان داریم کدوم کشور، یک کشوری شما نشون به ما بدید که توش ناهنجاری، ابتذال، ظلم، بی‌عدالتی، فقر موج نزنه. کجا رو میخواد؟ آمریکا رو میخواد بگید 40 میلیون فقیر داره، یعنی درست 40 میلیون نفر فقیر، یعنی همین هتل مقوایی ها، هتل کارتونی ها، تو کارتون بخوام کنار خیابون اینجوری تو آشغال دنیا. 40 میلیون یعنی چی؟ یه دو سوم جمعیت کشور ما. بیشترین جنایت، بیشترین ظلم، بیشترین فساد، بیشترین آدم کشی، بیشترین خودکشی تو اونجا، در اروپا مثل نه. آخه کجا قوانینش کامل هست که ما بریم الگو بگیریم اینا؟ ببین کجا هست؟ یه جایی نشون بدید که اینا قوانینش کامل هست ما اینا بگیریم. دین خودمونو، آیین کامل الهی رها کنید، بریم دنبال کس دیگه. الیس الله بکافن عبده؟ آیاشو براتون خوندم. آیا خداوند برای بندش کافی نیست؟ سوره زمر آیه مبارکه، آیه 36 سوره مبارکه زمر. خدا کافی برای بنداش، خدا ضعیف نیست، خدا نادون نیست، نعوذ بالله، که احتیاج به دانش بشر ضعیف و مخلوق خودش داشته باشه. برای همه چیز بشر فکر کرده، برای عصر ائمه فکر کرده، برای دوران غیبت فکر کرده، تنظیم قانون کرده. بشر معطل نیست. اگه بشر خودش نره تبعیت بکنه، خودش استقبال از آیین الهی نکنه، یه بحث دیگه است. امیرالمومنین هست، مسلمان ها قدرشون نمیدونن، او یه بحث دیگه است. پیامبر وظیفه خودش انجام میده، قدیر خم علی علیه السلام به جانشین خودش انتخاب میکنه، مردم نادونی میکنن، اون فجایی که بار میاد سرش، اون که هیچ جوری به حساب دین نمیشه گذاشت، این نادونی خود مردم است. ولی خدا دینش ناقص نیست، کامل فرستاده. تکلیف ما تو همه جا روشن شده، در سیاست، در مدیریت، در همه جا مشخص هستش، در اقتصاد، مسائل دیگه. این که جاه طلبی ها، سوء استفاده ها، هوسرانی ها، اختلاف ها نذاره که قوانین اسلام پیاده شده به نفع مردم تمام بشه، یه بحث دیگه است. دین خدا کامل است. خب این جواب کلی سوالی که مطرح کردیم که چطور میتونه خداوند دینش کامل باشه و در طول زمان ها جواب بده، این کلیش که نمیتونه غیر از این باشه. اگر اینجوری باشه ایراد به خدا وارد میشه، اگر اینجوری باشه خداوند از حکمت ثابت میشه، از علم ثابت میشه، از قدرت ثابت است، نمیشه. اما راجع به مکانیزمش عرض کنم چگونگیش. اسلام یک سلسله مقررات بر اساس چی؟ بر اساس هدف خلقت بشر، خوب دقت کنید، و بر اساس مصالح حقیقی انسان و با بر اساس اصالت بعد انسانی انسان و فطرت انسان یک سلسله مقرراتی در طول زمانها قرار داده. یک سلسله اصول ثابت ما داریم، یک سلسله اصول متغیر، یک سلسله مسائل متغیر. در قوانین دینی اصول ثابت هستن، همیشه ثابت میمونن. یه اصل این هستش که انسان به هیچ وجه از مدار عبودیت خداوند تبارک و تعالی خارج نباید بشه و سر به بندگی هیچ انسانی نگذاره، ذلیل نباید بشه، اصل آزادگی انسان ها. لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا، بنده کسی نباش، خدا تو رو آزاد خلق کرده. در مسائل دیگه هم همینطور، به عنوان مثال در مسائل سیاسی یک قانون به شما میده، قانون ثابت، فروعش میگه شما در طول زمان استخراج کن. میفرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قاعده نفی سبیل. یه فرمول کلی به شما میده قرآن، میگه شما اگر خواستید با کفار معامله بکنید یا روابط سیاسی برقرار بکنید، روابط سیاسی رو باید بر اساس قاعده نفی سبیل باشه. نفی سبیل یعنی چی؟ یعنی به هیچ وجه زیر ولایت کفار نرید، زیر ستم و تسلط اونها نباید برید. همون چیزی امام امت سلام الله تعالی علیه ذکر کرد، نه شرقی نه غربی، سیاست تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی رو. خب در سیاست خارجی این اصل مسلم قرآن به ما میگه در طول زمانها حفظش کنید، سلطه نپذیرید، ظلم نپذیرید، ظلم هم نکنید، نه ظلم کنید و نه ظلم بپذیرید. به هیچ وجه جامعه اسلامی حق نداره زیر سلطه غیر مسلمان ها باشه. هر چیزی که ولایت کفار رو بر ما راهش رو باز کنه غیر اسلامیه، ما باید باش مخالفت کنیم. هر کس در هر لباسی که میخواد باشه با این اصل قرآنی اعتبار نداره، نه خودش و نه شخصیتش و نه حرفش. یک کسی بیاد آقا ما میخوام با آمریکا رابطه برقرار کنیم، در حالی که ولی فقیه ما، امام ما میگه این رابطه اگر برقرار شه مساوی است با ذلت ملت ایران، مساوی است با نابودی ملت ایران. اگر کسی بعد از حرف مقام معظم رهبری فرمود که آقا رابطه برقرار بشه، بیایم یه کاری کنیم که رابطه برقرار کنیم، رابطه برقرار کنیم، عیبی نداره، او در خط ولایت نیست، او از ضد مسائل مسلمین داره سخن میگه، کما که الان بعضیا دارن میگن. هنوز هم بعد از اینکه مقام معظم رهبری دو سه ماه پیش در نماز جمعه تمام خطوط این قضیه رو کاملا روشن کرد، بعد از اون هنوز روزنامه‌هایی هستن متأسفانه دارن می‌نویسن، خیلی هم هستن، در بعضی از مسئولین هم هستن، قند تو دلشون آب میشه که یه موقعی ما بخوایم با آمریکا ارتباط برقرار کنیم. یواشکی هم یه کارایی میکنن، یه سفرایی هم مثلا میرن این ور اون ور که مثلا چهار تا مسئول آمریکایی هم تو یه کشور دیگری ببینن، یا یه جوری بعضی از آمریکایی‌ها دعوت کنن به اسمای مختلف بیان تو ایران مثلا، بلکه یه جوری بشه این کارو کنه. اینا هیچ، اینها خیانت به اسلام مسلمین میکنه، هیچ شکی درش نکنید. هر کس میخواد باشه، روحانی باشه، مسئول باشه، غیر روحانی باشه، غیر مسئول باشه، هر کس بخواد راه سلطه استکبار بر ما باز کنه جز این که خدمت فرموده امام خیانت به دین و خیانت به رسول الله بکنه، هیچ چیز دیگه نیست. باشه، قاعده نفی سلبی در مسائل نظامی یه فرمول کلی به شما میده، میفرماد وَعَدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ تُرْهِبُونَ مِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تموم شد. فرمود در برابر دشمنانتون تا میتوانید توان نظامی، قوه. قوه میدونی چی؟ یعنی چی قوه؟ یعنی توان. ما به این باتری ها میگیم چی؟ قدیما الان مند شده میگم باتری، ما مثلا قدیما میگفتیم چی؟ قوه. برو مثلا دوتا قوه بخری. این قوه یعنی چه؟ نیرو، توان، قوه. این کلمه عربی که معادل فارسیش میشه توان و نیرو. اسلام هرگز نمیگه شما در مقابل دشمنتون نیزه و شمشیر و اسب جمع بکنید. در اون زمان میگه من رباط الخیل، اما در زمانهای دیگه نه. قاعده اسلحه جمع کردن و اسلحه سازی چیه؟ میفرماید انقدری که بتونید دشمنان خدا و دشمن خودتون رو بترسونید که بتون تجاوز نکنن. اهل تجاوز نباشید، ولی انقدری که به شما تجاوز نکنن، بترسن از شما، فکر به تجاوز و حمله به شما از سرشون بره بیرون. انقدر جامعه اسلامی باید از نظر نیروی نظامی قوی باشه که کسی این فکر رو به سرش نزنه. برای همه امام دستور چی میده؟ دستور ارتش 20 میلیونی میده، دستور تشکیل بسیج میده، دستور فعال کردن بسیج میده. خدا لعنت کنه کسایی رو که بعد از این جنگ، بعد از این جنگ و حتی در طول جنگ حاضر نشدن این بسیج رو تقویت بکنن و نگذاشتن بسیج اونجوری که امام میخواد اون ارتش 20 میلیونی تشکیل بشه، مردم آموزش نظامی ببینن، مردم محیا در همه صحنه‌ها برای مبارزه با دشمنان اسلام مستکبرین باشن، افراد بی لیاقت و بی سواد و جاه طلبی که به هر نحوی شد جلوی این تقویت بسیج رو گرفتن. و الان هم میبینیم که متاسفانه چقدر علیه بسیج، سپاه و تشکیل ارتش 20 میلیونی دارن سنگ اندازی میکنن و مقابله میکنن به اسمی که زمان جنگ گذشته، الان دوران سازندگی و توسعه است، وقت توسعه است، وقت جنگ نیست، چه ما به کسی جنگ نداره، الان وقت خشونت نیستش که. این حرفا چی؟ این حرفای خلاصه خشونت آمیز. آقایون دیگه همه دیگه ماشاءالله خشونت رو گذشتن که همه شدن آدمای لطیف، نرم، خیلی مهربون. دیگه هر با دشمن هر کاری نذار، دشمن که خودش داره اعلام میکنه ما در صدد خشکاندن ریشه مردم ایران هستیم، اعلام میکنه وزیر جنگ آمریکا سال گذشته 20 میلیون دلار تو کنگره آمریکا تصویب کردن که برای از بین بردن مردم ایران، یه رادیو جدیدن رو انداختن و چه و چه و چه، بعضی از این آقایون ککشون هم نمیگزه، تو خواب خرگوشی و قفلت فقط فکر همین هستن که به اصطلاح توسعه بدن. حالا اگه بسیج نابود شد، ضعیف شد، نمیدونم اهداف امام در تشکیل ارتش 20 میلیونی نایدو گرفته شد، اونا رو باکی نیست. امام فرمود قفلت از تشکیل ارتش 20 میلیونی افتادن در دام یکی از دو برابر قدرت است. قاعده کلی دست ما دادن، ولی نگفتن که شما اسب تهیه کنید. حتما الان کی با اسب می‌جنگه؟ شما نیزه می‌جنگه. خب آقا هواپیما جزء اسلام هست؟ بله. اسلام گفته قوه تهیه کنید، نگفته که حتما چی باشه. اون اصل کلیش هست اونجا. اصل کلی چی بود؟ تهیه نیروی نظامی قوی. چقدر؟ اونقدر که دشمن چی بشه؟ معیوس بشه. این قاعده کلی در همه زمان ها تا میلیارد ها سال هم ادامه داره. این قانون مطابق روز اسلحه بسازید، اسلحه جمع کنید، تولید کنید، بخرید، بسازید. این قاعده کلی در جنبه سیاسیش خدمتتون عرض کردم، در جنبه نظامی خدمتتون عرض کردم، در جنبه اقتصادی. آقا در جنبه اقتصادی قانون کلی ما میده معامله بکنید که درش اکل به باطل نباشه، مفخوری نباشه، بدون کار طرف پولدار نشه، یه شب ثروتمند بشه، ثروتای بالا آورده به قول مقام معظم رهبری، ربا درش نباشه، حرام خوری درش نباشه. این قاعده کلی، 10 تا قاعده کلی به ما دست ما دادن. مثال میگم 10 تا. حالا خب شما اینو بدید تو همه زمان ها قابل اجرا هستش. بله مسائل جدیدی هم پیش میاد، مثل سفته، مثل چک، مثل بانک، مثل تجارت خارجی. این هم فقها احکامش رو استخراج میکنن به ما میدن. تمام شد. در جنبه اخلاقی که اخلاق انسان ثابت هستش، اینجور نیستش که مثلا حجاب یه قاعده ثابت همیشگیست، همیشه بین زن و مرد خطر وجود داره. مگه فقط زمان صدر اسلام بوده که مثلا زن و مرد بهشون روابط خطرناک ممکن بوده و انسان الان هیچ خطری ندارن؟ نه، هیچ فرقی نمیکنه. حجاب همیشه باید باشه، تقوا همیشه باید باشه، کنترل چشم همیشه باید باشه، عفت، پاکدامنی، حیا، اینا قوانین کلی هستن. هر کس میخواد بگه اینها تو این زمان اعتبار ندارن، اون نه انسان رو شناخته، نه خودش رو، نه اسلام رو. حداقل چیزی که میتونیم ببینیم این جاهل هستش. اگر نگیم مریض و مغرض هست و فاسد هست و عناد داره و دشمن هست، میتونیم بگیم جاهله. عقاید چی؟ عقاید ما تغییر میکنه در طول زمان. عقاید هم ثابت است. خدای جهان آفریده هست، یکیست، حکیم است، قدیر است، عالم است، چه هست. همون هزار تا اسمی که در جوشن کبیر میخونه. پیامبری فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده، ائمه رو برای هدایت بشر قرار داده. تمام شد. امام زمانی هست الان ما در تحت ولایت ایشون داریم به سر میبریم علیه السلام. خب اینا چی میگیم که مثلا آقا مطابق زمان نیستش، باید تغییر بکنه؟ قوانین ثابت رو خداوند گذاشته در دین خودش، قوانین متغایر مطابق زمان. امام فرمود چی؟ فرمود عنصر زمان و مکان در اجتماع بسیار مهم است. که یعنی فقیه منطبق با زمان اجتهاد میکنه، زمان رو درک میکنه، مکان رو درک میکنه، قوانین ثابت هم که دستش هست استخراج حکم، بیرکایی نداره که استخراج حکم میکنه. آقا مگه در اسلام از کامپیوتر صحبتی شده؟ لازم نیست اسلام در کامپیوتر صحبتی بکنه. اسلام فرمول کلی رو فهمیده، علم اون چیزی که به علم آموزی کمک میکنه خوب هستش. بشر با عقلش اگر چیزی رو اختراع کرد که به درد میخورد، قابل استفاده بود استفاده کنه، به شرطی استفاده چی باشه؟ مجاز باشه، با عقیده انسان، با اخلاق انسان، با هدف خلقت انسان سازگاری داشته باشه. عیبی نداره. مجله خوب است؟ بله. روزنامه خوب است؟ بله. سینما خوب است؟ بله. تلویزیون خوب است؟ بله. رادیو خوب است؟ بله. به شرط این که با اهداف خلقت انسان و با سعادت اخروی انسان و با کمالات ابدی انسان منافات نداشته باشه. چرا تلویزیون یه موقع حرام بود بعد گفتن حلال؟ برای اینکه اون موقع داشت اون استفاده رو میکنه، الان استفاده دیگه ازش میشه. سینما با گفتن حلال، الان گفتم حالا با ابزار یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی تابع موضوعشه. یه چیزی به شما میدن میگن آقا اینه، اینا اسلام نظرش چیه؟ فقیه میشناسه، باید بشناسه فقیه موضوع رو. خوب که شناخت بعد به شما میگه بله این چیز. میگن آقا این یه چیزی هست به نام هروئین. اینو مردم وقتی میکشن اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. میفرماید که قاعده اسلام، قاعده کلیش این هستش که لا ضرر و لا ضرار فی اسلام، در اسلام ضرر نیست. هر چیزی که ضرر برسونه حرام است، پس اینم حرام. آقا یه چیزی به نام شراب، حکمش چی است؟ تعلیل. همه چی حکمش مشخص هستش. آقا لباس میخوایم بپوشیم، طریق لباس پوشیدن تو زمان چجوری از زمانهای مختلف؟ من در کتاب دروسرت مفصل توضیح دادم مسئله لباس رو، اگر میخواد مفصلش رو بدون اونجا مراجعه کن. لباس پوشیدن چجوری باشه؟ میگه خیر لباس، خیر و لباس کل زمان لباس اهل، بهترین لباس در هر زمان لباس عرف اون مردم هستش، به شرایطی، شرایط اسلام گذاشته داره که این لباس مبتذل نباشه، لباس دشمنان دین نباشه، لباس کفار که می پوشن برای فساد و تباهی نباشه، بدن توش راحت باشه و مسائلی از این قبیل. حالا من در دور و صدف مفصل توضیح دارم تو بخش لباس و هر چیز شما بگید خوشمش مشخص است در اسلام، منطبق زمانم جلو میاد و همه چیم هست. تجربه 20 سال حکومت فقیه هم به ما نشون داده که ما تونستیم مطابق زمان بار بیان و هیچ جمع زمان عقب نمونیم، حکومت بکنیم، دینمون هم رعایت بکنیم، عبادتمون هم داشته باشیم، جهادمون هم بکنیم، همه چیمون هم سر جای خودش باشه ولی مطابق زمان هم باشه، یک الگوی خوب برای دیگر ها درست بکنیم. پس اصول ثابت و اصول متغیر مشخص شد، زمان و مکان هم خدمتون عرض کردم، عنصر زمان و مکان. مطلب آخر در مورد اصول ثابت و متغیر، مثال هایی که میخوام براتون عرض کنم که زمان و مکان، مذهب میخوام در مورد زمان و مکان، مثال هایی که میخوام عرض کنم براتون، بهترین نمونه سیره ائمه علیهم السلام هست. ببینید ائمه ما معتقدیم که یک روح واحد هستن، کلکم نورون واحد، شما یک نور هستید، یک روح هستید در 14 بدن، یک روح، یک شخصیت. معصوم یعنی چی؟ یعنی کسی خطا نمیکنه، اشتباه نمیکنه. ببینید معصومین علیهم السلام، پیغمبر در زمان خودش یک جور رفتار نمیکرد در زمانهای مختلف. رفتار پیامبر ببینید، یه ذره تعریف اسلام کسی آشنا شده میان پیامبر در زمانهای مختلف دستورات مختلف و فتواهای مختلف میده. دو جا حمله کردن مسلمان‌ها، یهودی‌ها رو گرفتن، بنی قریظه و بنی نظیر رو. یه دونه از گروه‌هایی که گرفتن گفت همه رو آزاد کنید، ببخش جزیه بده. یه دونه‌شون وقتی گرفتن، گروه بعدی رو گرفتن، فرمود مردان رو همه رو بکشن. همه مردان یهود رو بکشن، زناشون رو به اسارت و کنیزه بدن. اموالشون رو مسلمان همه مصادره کنن. خودی که بگه آقا مگه چه فرقی کرد؟ اونجا همه مس یهودی بودن، اینجا هم یهودی بودن. اونجا همه توطئه کردن، علی مسلمان هم توطئه کردن مسلمان. زمان و مکان مهمه. امیر المومنین علیه السلام اینه که تاکتیکاش فرق میکنه با پیغمبر، اصولش ثابته اما یه جور رفتار نمیکنه. امیر المومنین هم سه جنگ کرد که هیچ کنون من طرف های جنگ با پیغمبر جنگی نداشتن. امیرالمومنین علیه السلام روی همه اینا شمشیر کشید، همه‌شون مسلمان بودن، نزدیکان پیغمبر، رفیقای پیغمبر، دوروبری ها، اصحاب، همه رو حضرت کشت. امیرالمومنین اشتباه کرده نعوذ بالله، امام معصوم، منتخب خدا، کسی از طرف خدا معرفی شده؟ نه. با نماز شب خونا، با روزه بگیرا، با عباد و زهاد جنگید، گردن همه‌شون بزن خوارج. با معاویه هم که ادعای اسلام و مسلمانیش گوش فلح و کر کرده با اونان جنگی، اون هم همه را دم شمشیر گذارم. حضرت مجتبی چی کار میکنه؟ یه مدت راه پدرشون میره، بعد صلح میکنه. سید شهدا چیکار میکنه؟ یه مدت راه برادرش رو میره بعد میجنگه. سید شهدا الان ما در محرم قرار داریم، اینجا رو سیاپوش کردیم، براش عزاداری میکنیم. پس چرا بگیم که آقا تو اگه خط امامی هستی، آقا عبدالله تو اگه خط امامی هستی، امامت کی بود؟ از مجتبی علیه السلام. چرا راه اونو نرفتی؟ اون سر کرد. زمان فرق میکنه، مکان هم فرق میکنه. اینجاست که فلسفه امامت رو ما پی میبریم. امام زین العابدین یه جور رفتار کرد، حضرت باقر یه جور دیگه رفتار کرد، حضرت صادق یه جور دیگه رفتار کرد، امام کاظم یه جور دیگه بود، امام رضا علیه السلام از مدینه آوردنش مرو ولایت عهدی رو پذیرفت، امام جواد یه جور دیگه، امام هادی یه جور دیگه، امام عسکری یه جور دیگه، امام زمان علیه السلام هم خداوند در فرجش تعجیل کنه گونه دیگه رفتار کرد. خود شما من وقتی ظهور کردم متفاوت با همه آبا و اجدادم رفتار میکنم. همه آبا و اجداد من مأمور بودن که به ظاهر مردم توجه کنن، یعنی اگه کسی ظاهرا گفت من مسلمانم کاری نداشته باشن، اما من با ظاهر کسی کاری ندارم، من بیام به باطن ها نگاه میکنم. ولی گونه دیگه ای هستم، ولی همشون ما میگیم چی هن؟ میگیم همشون اسلام رو، یک حقیقت رو دارن عمل میکنن، همشون اسلام هست، یک حقیقت. یعنی اگه امام زمان جای امیرالمومنین بود همون کار امیرالمومنین میکرد، امام حسین جای امام حسن بود صلح میکرد، امام حسن جای امام حسین بود چیکار میکرد؟ میجنگید، هیچ فرقی نمیکرد. امام رضا جای امام کاظم بود میرفت زندان، امام کاظم جای امام رضا بود میرفت ایران ولیعهد میشد. محال بود که یک ذره تغییر در رفتار اینها ایجاد بشه. همین کار همشون همین یک شخصیه. امام، امامت خیلی مهم است. نقش امام و امامت در طول زمان وضعیت ما رو روشن میکنه. بلکه بحث ضایع نشه، جلسه بعد چند دقیقه در مورد امامت و ولایت و به خصوص امامت و ولایت بعد از دوران غیبت هم مطالب خدمتتون عرض خواهم کرد، چون بحث ولایت فقیه هم بحث مهمی است، باید یه مقدار خوب حل بشه، به خصوص در این زمان که دشمنان همه فشار آوردن از مقدسین و غیر مقدسین، که بلکه از روی این هواپرستی و جاه طلبی و نفسانیتشون این اصل مترقی رو بهش لطمه بزنن. در این مورد مقا مفصل‌تر صحبت بکنیم، بمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله اکبر.